في ضوء المادية التاريخية. ولندرس الآن المادية التاريخية في ضوء جديد، في ضوء المادية التاريخية ذاتها. وقد يبدو غريبا لأول وهلة أن تكون النظرية أداة للحكم على نفسها، غير أننا سنجد فيما يلي أن المادية التاريخية تكفي بمفردها للحكم على نفسها في مجال البحث العلمي. بررسی ماتریالیسم تاریخی بر اساس خود معیارهای ماتریالیسم تاریخی، یعنی معیارهای خودش رو ما وسیله‌ای قرار می‌دهیم برای سنجش خودش. این بهترین راهه. شاید تعجب کنید که خود ماتریالیسم تاریخی معیارهایی میده که خودش رو خراب میکنه و از بین میبره. توضیح این که ماتریالیسم تاریخی بیان این مطلب بود که نیروی محرک تاریخ وسائل تولیده، ابزار تولید وضع اقتصادی جامعه را میسازه و وضع اقتصادی جامعه حلقه وصلی و رابطی بین ابزار تولید و اوضاع روبنایی جامعه، یعنی وضع سیاسی، افکار، اخلاق و مسائل دیگر اجتماعی. بنابراین مسائل اجتماعی مانند مسائل سیاسی، اخلاق، افکار و مسائل فلسفی و اینها همه با یک واسطه معلول وسائل تولید هستند و به تبع تغییر وسائل تولید تغییر می کنند و مطابق با شرایط و مقتضیات اقتصادی شکل می گیرند. اگر وضع اقتصادی جامعه یک سیستم خاصی بود، اخلاق مطابق با اون سیستم و افکار مطابق با اون سیستم خواهد بود. نظریات فلسفی و علمی نیز مطابق با اون سیستم اقتصادی خواهد بود. خب سیستم اقتصادی هم بر اساس تغییر ابزار تولید تغییر میکنه و تکامل پیدا میکنه. روی این حساب افکار و نظریات روبنای ابزار تولید هست. بنابراین به تبع تغییر ابزار تولید میباید تغییر کنند و نشان دهنده شرایط موجود ابزار تولید هست، نشان دهنده این درجه و این مرحله از تکامل ابزار تولید هست، دیگری نیست. خب اگر این سخن صحیح و مطلق و درست، خود این ماتریالیسم تاریخی هم یک فکر، یک نظریه، یک رأی. اگر این نظریه‌ای که شما میگویید درست باشه، شامل خودش میشه، خودش هم یک فکر، یک نظریه. آیا این نظریه استثناءً در تاریخ افکار و نظریات روبنای ابزار تولید نیست؟ اگر این حرف رو بزنید، معناش اینه که ماتریالیسم تاریخی دی ماتریالیسم تاریخی، انکار اصل قوانین ماتریالیسم تاریخی. اما اگر کلیت ماتریالیسم تاریخی رو میپذیرید، خود او وسیله ایست برای رد خودش. چرا؟ چون خودش یک نظریه، این نظریه معلول وضع اقتصادی جامعه خاصی که اون متفکری که این نظریه رو داده در اون جامعه تحت اون شرایط اقتصادی اجتماعی زندگی میکرده، یعنی ما یا اینجایی یا اینجایی، اینها در این شرایط اقتصادی این نظریه را دادن. پس معلول این وضعیت اقتصادی و اجتماعی و معلول این درجه از تکامل ابزار تولید و با تغییر ابزار تولید و تکامل آن و با تغییر وضعیت اقتصادی این نظریه نیز به زباله‌دانی تاریخ خواهد رفت. بنابراین ما نمیتونیم بگیم یک نظریه مطلقی برای تمام تاریخ ارائه شده. بله، این نظریه ایست که تصور میرود که برای تمام تاریخ، ولی در حقیقت چیزی نیست مگر بیانگر یک مرحله خاص از شرایط اقتصادی جامعه. واقعیت این است که ما گرچه کل افکار و آراء و نظریات را معلول وضع اقتصادی جامعه نمی‌دونیم، ما افکار را معلول تکامل فکری انسان و معلول رشد انسان بودن انسان می‌دونیم. این که می‌بینیم افکار تازه بارورتر رشد یافته‌تر پیدا میشه در اثر رشد محتویات عقلی انسانه، فعالیت های ذهنی انسانه، یعنی انسان دقیق تر شده، دقیق تر حرف میزنه. سابق قدیم الایام انسان ابزار برای حکم درباره طبیعت رو کمتر داشت، چون این ابزار رو کمتر داشت دقیق تر نمیتونه مشخص کنه، معین کنه، اما حالا میتونه دقیق تر حرف بزنه، دقیق تر میتونه مشخص کنه، معین کنه. پس اون که باعث شده انسان نظریه تازه بهتری بده رشد خود افکاره، با اینکه این نظریه ما، ولی مخالف این نیستیم که جهگاه وضعیت اقتصادی یک فرد یا وضعیت اقتصادی یک جامعه به ادعی یا به تعدادی از افراد این جامعه یا نظریه رو الهام میکنه، میگه یعنی ارائه میکنه که این نظریه رو اینها بدن و بدن. وضعیت اقتصادیشون باعث میشه که یه نظریه خاصی رو ارائه بدن، این رو منکرش نیستیم، ولی نمیخوام بگیم که تمام افکار مطلقا معلول وضعیت اقتصادی، نه، ولی از این طرف منکر تأثیر جهگاهی وضعیت اقتصادی نیست. در مورد نظریه ما همین حرف داریم، نظریه ما درباره ماتریالیسم تاریخی این معلول وضعیت اقتصادی جامعه اروپا در زمان او بود. اروپا در قرن 19 که مارکس در این قرن زندگی میکنه، از نظر اقتصادی در یک سرمایه‌داری مطلق واقع شده، بی قید و بی حد، بدون محدودیتی برای سرمایه‌داران، تا جایی که ظاهراً یک مرتبه اشاره کردم بعد از مرگ مارکس وقتی ساعات کار کارگران محدود به 10 ساعت میشه، انگلز از شادی در پوست خودش نمیگنجه، میگه ای کاش مارکس میبود و این موفقیت عظیم را برای کارگران میدید. پس میبینیم وضعیتی که مارکس در زندگی میکرده چه وضعیت اسفبار و ناجوری برای زحمت کشهای جامعه بود. واقعا معامله حیوان و ابزار در مورد کارگران میکردن. خب یکی که این وضعیتی رو مارکس داره میبینه و او مشاهده میکنه که روز به روز فقر زحمت کشها بیشتر میشه و ثروت ثروتمندان بیشتر میشه، همون جا به نظرش میرسه که این راه به انفجار خواهد انجامید. این یه مسئله طبیعی هم هست، وقتی انسان ببینه فشاری بر روی جامعه وارد شده فورا به ذهنش میرسه که این وضع ادامه نخواهد یافت، اگر همین طور ادامه پیدا کنه به یک جایی خواهد رسید که انقلاب رخ میده، انفجار رخ میده. مارکس هم به همین مسئله به ذهنش رسید که این وضعیت به همین حال دیری نخواهد پایید، زیاد ادامه پیدا نخواهد، با یک انقلاب روبرو خواهد شد و وضع دگرگون میشه. حالا کاری نداریم به اینکه چه وضعیتی رو پیش بینی میکرد و غلط بود درست بود یا نه، صحبت در اینه اون چه که به مارکس الهام کرد که میباید وضعیت سرمایه‌داری به وسیله یک انقلاب خونین عوض بشه وضعیت موجود اقتصادی او بود، ولی اتفاقا مارکس از دنیا میره وضعیت عوض میشه، یعنی سرمایه‌داران شاید هم از طرف خودشون میبینن که اگر بخواهم به همین وضع ادامه بدن اون سودی که از طرف کارگران به اونها میرسید نخواهد رسید و ای بسا کارگران متشکل بشن و اونها رو از هستی اقتصادی ساقط بکنن. برای جلوگیری از یک چنین کاری یا برای اینکه به سود خودشون افزوده کنن، وضع کارگران رو بهتر کردن، دستمزدها رو بالا بردن، برای اونها ساعت کار معین کردن، کم کم بیمه برای اونها قرار دادن، مدت خاصی رو برای کار قرار دادن و از اون به بعد رو بازنشستگی برای کارگران درست کردن و حق بازنشستگی و حقوق بازنشستگیشون اعطا کردن و همینطور بیمه از کار افتادگی و بیمه مثلا ضرر خوردگی و مرخصی برای درمان و امثال اینها. این ها مسائلی بود که بعد از مرگ ماست خورده خورده برای کارگران در کشورهای اروپایی پیدا شد و اون انفجار و انقلابی که ماست پیشونی میکرد رخ نداد. یک نقطه خاص تاریخی و یک نقطه خاص اقتصادی به ماست این فکر رو الهام کرده. ماست گمان کرد که این یک فکر مطلقه، گفت در تاریخ هر آن چه تغییر اقتصادی و مرحله‌ای بخواد اتفاق بیفته میباید با انقلاب و زیر رو شدن اوضاع و جنگ خونی تغییر پیدا کنه. بعد از ماست پیروان او در مورد این نظریه دو دسته شدن، یه عده‌ای تردید کردن در اینکه حتما میباید وضعیت به وسیله انقلاب عوض بشه، گفتن راه دیگری هم هست، اون راه استفاده از دموکراسی و پارلمانه. کارگران زحمتکشان نمایندگان خودشون انتخاب میکنن، به مجلس میفرستن، پارلمان در پارلمان نمایندگان اونها به نفع اونها وضعیت تامین این کار میکنن. این گرایش اصلاحی دموکراسی در بخش از اروپا، کشورهای غربی اروپا یا اروپای غربی مثل انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هلند و سوئیس و سوئد و این کشورها، در اینجور کشورها اینجور گرایش برای پیروان ماست بالا گرفت. در کشورهای اروپای شرقی مثل لهستان، بلغارستان، مجارستان که الان جزء بلوک شوروی هستند، در این کشورها نظریه انقلابی، تغییر انقلابی مارکس که وضعیت باید به طور انقلابی تغییر کنه، طرفدار تفاوتی پیدا کرد. و اتفاقا نیز در کشورهای اروپای شرقی یک حرکت هایی برای احزاب سوسیالیستی رخ داد و در نتیجه زمینه داخلی و نفوذ ارتش سرخ شوروی وضعیت به طور خونین در کشورهای بلغارستان و مجارستان اینها، در این کشورهایی که عرض کردیم، در اینها وضعیت تغییر کرد و انقلاب سوسیالیستی به قول اینها رخ داد. البته انقلاب داخلی نبود، این اشکالی که خواهیم کرد، این ورود ارتش سرخ بود مثل قضیه افغانستان که رفتند و در اونجاها موندند و هنوز هم بعد از ده ها سال در قسمت های از اروپای شرقی ارتش سرخ باقی. خب وقتی وضعیت در اروپای شرقی اینجور تغییر کرد، پیروان نظریه تغییر انقلابی سر و صدا را انداختن که دیدید حرف ما درست بود و مارکس نظرش در مورد تغییر وضع سرمایه‌داری به سوسیالیستی همون تغییر انقلابی است و می‌بینید که عملا هم همینطور شد و تجربه ثابت کرد که نظریه مارکس صحیحه و اون ادم مخالف این است. هنوز هم دارن به راه خودشون ادامه میدن، احزاب سوسیالیست فرانسه هست، انگلستان هست و امثال اینها، چند دیگه جورج مارکه رهبر سوسیالیست فرانسه هست و امثال اینها در کشورهای اروپای غربی گرد رژیم سرمایه‌داری، ولی در اینها احزاب پرقدرت سوسیالیستی هم زیاده. نمیخوانم که وضع کمونیستی مطلق مثل یا سوسیالیستی به نحو مثلا شوروی یا چین بشه، میخوان که فقط حقوق کارگران در حد عادلانه نظر خودشون تامین بشه. این دو دسته پیروان مارکس فکر نکردن که در مقابل یک نظریه و فکر مطلقی نیستن، در مقابل یک نظریه هستن که مطابق با یک شرایط خاص اجتماعی، مطابق با یک شرایط خاص اقتصادی، که اگر این شرایط در این کشورها بود وضعیت اینجور انقلابی تغییر خواهد کرد، اگر نبود وضعیت تغییر به این صورت تغییر نخواهد کرد، به صورت تدریجی و به صورت قدم به قدم و گام به گام تغییر می‌کند. بنابراین خود ماتریالیسم تاریخی حکم به تخریب خودش می‌کند. این تمام این بحث فی ضوء المادیت تاریخیه. ولندرس الان المادیت تاریخیه فی ضوء جدید. اکنون بررسی کنیم ماتریالیسم تاریخی را در پرتوی جدید، فی ضوء المادیت تاریخیه ذاتها، در پرتوی ماتریالیسم تاریخی خودش. و قد یبدو غریبا، و به نظر می رسد عجیب برای اول وهله که یک نظریه وسیله‌ای باشد، ابزاری باشد برای حکم بر ضد خودش، الا اینکه ما خواهیم دید در آنچه خواهد آمد سیمایلی که ماتریالیسم تاریخی کافی به تنهایی برای حکم بر ضد خودش در زمینه بحث علمی. ان المادیت تاریخیه لما کانت نظریه فلسفیه عامه لترکیب المجتمع و تطوره فهیه تعالج الافکار و المعارف الانسانیه عامتن به وقتها جزءا من ترکیب المجتمع الانسانی. ماتریالیسم تاریخی چون یک نظریه فلسفی عامی برای ترکیب جامعه و تغییر آن، پس این نظریه بررسی میکند افکار و معارف انسانی را، همه اش را، به عنوان اینکه این افکار و معارف انسانی جزئی از ترکیب جامعه انسانی هستند. فتعطی بلا مسائل اجتماعی چند دسته، مسائل سیاسی، مسائل اخلاقی، مسائل علمی و فلسفی. پس افکار و نظریات جزء مسائل اجتماعی حساب میاد در نظر ما. اون چه که حکم بشه درباره جامعه، درباره نام، همون حکم نیست. بله بله بله، از روبنه ها میدونن افکار رو، از روبنه های اجتماعی میدونن. فتوعتی رأیه ها، پس رأی خود را این ماتریالیسم تاریخی میدهد که کیفیت تکون المعرفت الانسانیت و تطورها، در چگونگی پیدایش معرفت انسانی و تغییر آن. کما تعطی رأیها ها فی کیفیت نشوء سایر الاوضاع السیاسیه و دینیه و غیرها، همانطور که رأی خودش رو، نظریه خودش رو ماتریالیسم تاریخی میده در باره چگونگی پیدایش سایر اوضاع سیاسی و دینی و غیرها. ولما کان الوضع الاقتصادی فی رأی المادیت تاریخیه هو الاساس الواقعی للمجتمع بکل نواحی، چون وضعیت اقتصادی در نظریه ماتریالیسم تاریخی، همین وضعیت اقتصادی اساس واقعی تمام جامعه با تمام جوانب است، فمن الطبیعی لها ان تفسر الافکار والمعارف علی اساسه. پس طبیعی برای این ماتریالیسم تاریخی که افکار و معارف را بر اساس وضعیت اقتصادی تفسیر کند. ولذالک نجد المادیت تاریخیه المادیت التاریخیه تؤكد ان المعرفه الانسانیه ليست ولیده النشاط الوظیفی للدماغ فقط. روی این حساب میابیم ماتریالیسم تاریخی را که تاکید میکند بر اینکه معرفت انسانی، علوم انسانی، تنها مولود فعالیت فیزیولوژیک مغز نیست، تنها نتیجه فعالیت مغز نیست، و انما یکمن سببها الاصیل، سبب اصیل خودش را مخفی دارد در وضعیت اقتصادی، در وضعیت اقتصادی. ففکر الانسان انعکاس عقلی للاوضاع الاقتصادیه والعلاقات الاجتماعیه التي يعيشها وهو ينمو ويتطور طبقا لتطور تلك الاوضاع والعلاقات. پس فکر الانسان انعکاس عقلی اوضاع اقتصادی جامعه، انعکاس عقلی اوضاع اقتصادی و روابط اجتماعی. یعنی اون روابط اجتماعی یه انعکاسی داره عقلانی، اون انعکاس عقلانی خود فکره، فکر چیزی نیست جز انعکاس عقلانیه همون اوضاع اقتصادی. آخر فکر مسئله عقلی دیگه، از مسائل عقلیه، نتیجه فعالیت مغزه، دقت میکنید؟ ولی این نتیجه فعالیت مغز، مغز چه چیزی رو درک میکنه و میابه؟ خدا اوضاع اقتصادی اجتماعی. بله، مقصود از عقل نتیجه تراوش مغز، نتیجه فعالیت مغز. فکر و عقل که میگیم که فرق نداره. پس انعکاس عقلی اوضاع اقتصادی و روابط اجتماعی است که یعیشها در اون اوضاع زندگی میکند و هو ینمو، و این فکر رشد پیدا میکند و یتطور و تغییر پیدا میکند و تکامل طبقا مطابق با تکامل این اوضاع و روابط. و علی هذا الاساس شیدت المارکسیت و نظریتها فی المعرفه و قالت بالنسبیت تطوریه. و بر این اساس، بعد از که اشاره بکنیم، حتی در بحث فلسفه واضح تری مسئله رو خواهید دید. مارکس در نظریه شناخت، در نظریه معرفت، قائل به نسبیت تطوری. میدونیم در نظریه شناخت یه نظریه مطلق گراییه، یعنی انسان اولا هم خارجی وجود داره و هم قابل شناخته و هم انسان میتواند اون رو به خوبی بشناسه. یه نظریه نسبیته، نسبیتی داره، نسبیت ذاتی بهش میگن. نسبیت ذاتی یه نسبت شخصی، یعنی هر کسی مطابق با قالب‌های ذهنی که داره میتواند از خارج از وضع فکر خودش جهان رو درک بکنه. انسان در ذهن خودش قالب هایی داره، مطابق با این قالب ها میتواند خارج رو درک بکنه. این بهش میگن نسبیت شخصی، نسبیت ذاتی. خب این نظریه به ایدئالیسم منتهی میشه، یعنی هر کسی پس خارج را آنجوری مییابد که خودش ذهنش اجازه میده، قالب های ذهنی به اجازه میده. خارج از این قالب های ذهنی او چیزی درک نمیکنه، پس احتمالاً خارج نیست. او هر چه درک میکنه همون داده های ذهن او، داده های قالب های ذهن او. انشاءالله در نظریه کانت در فلسفه مفصل خواهید خوند که او برای ذهن قالب های زمانی و مکانی و امتدادی و امثال اینها قائله و میگه 12 رقم به اصطلاح محدودیت برای ذهن قائله و میگه اینها به ذهن قالب میده و ذهن خارج را در این قالب ها و در این ظرف ها درک میکنه. مثل میزنه که مثل این میمونه که یک دریایی از آب باشه، ولی ما چقدر خواهیم توانست از این آب برداریم؟ اون مقداری که ظرف ما گنجایش داره، اون مقدار که ظرف ما. و الان خارج از وجود ما جهان، و این جهان ما نمیدونیم چجوریه، ما نمیفهمیم. اون مقداری از این جهان میفهمیم که ظرف ما و ظرف فکر ما اجازه میده. این نظریه او. و البته مارکس بر این نظریه به شدت حمله میکنه و میگه این جز ایدئالیسم چیزی نیست. یه نسبیتی به اصطلاح مارکس قائله، اون نسبیت نسبیت تطوری، اون نسبیت تکاملی. میگوید که جهان خارج از ذهن ما دائما در حال تغییر و تحوله و هیچگاه نمیشود دو لحظه به یک شکل باقی مونده، بلکه همیشه در حال تغییر و تحوله. خب ما چرا درک میکنیم؟ ما چجور درک میکنیم؟ ما همین تحول و تغییر جهان خارج را درک میکنیم و مطابق با تغییر و تحول جهان خارج پیش میریم. یک مسئله ممکن است برای دیروز خوب بوده، برای امروز خوب نیست، برای سال گذشته خوب بوده، برای حالا به درد نمیخوره، چون حالا وضعیت تغییر کرده. اونم چه وضعیت؟ وضعیت اقتصادی جامعه. وضعیت اقتصادی جامعه که تغییر کرد، نظریه تغییر میکنه. وضعیت جامعه اقتصادی جامعه که تغییر کرد، فهم ما، درک ما، علوم ما، فلسفه ما، شناخت ما، اینا همه تغییر خواهد کرد. بنابراین این نسبیتی که مارکس قائل نسبیت تکاملی، یعنی چون جامعه در حال تغییر است و این تغییر به سوی تکامل و رشد است و این رشد همیشه ادامه داره، ما هم مطابق با این تغییرات افکارمون تغییر میکنه. روی این حساب، روی این نظریه بهش میگن نسبیت تطوری و تکاملی، اشکال میشه که در فلسفه مفصل اشکال خواهد شد که بنابراین ما هیچگاه نخواهیم توانست از خارج از وجودمون معرفتی داشته باشیم، چون هر لحظه معرفت اون آن رو داریم، معرفت قبل و معرفت بعد رو نداریم و ما هیچ علمی در نزدمون نخواهد موند، چون مسائل علمی مسائلی کلی، مسائل فلسفی مسائلی کلی، اون مسئله قانون علمی حساب میشه که بتوان تعمیمش داد و گسترشش داد و بر موارد دیگر شاملش کرد. اگر ما گفتیم هر فلزی در اثر حرارت منبسط می‌شود، این قانون کلی، این قانون هر، این گفتن هر، اون وقتی درسته که ما بتوانیم بگوییم ما می‌توانیم ما قبل و ما بعد زمان خودمان را درک کنیم و ما قبل و ما بعد اوضاع و شرایط خودمان را درک بکنیم. اگر مطابق با تطور خارج ما هم افکارمون تغییر میکنه، این هر دیگه معنا نداره. پس هیچگاه قانون علمی نخواهیم داشت و این چیز جز باز ایدئالیسم نیست. این اشکالی که ما میکنیم، اشکالات متعدد دیگه هست که خواهند کرد، ولی این اشکال به طور به اصطلاح فوری در این زمانه. خب این نظریه که آقای مارکس داره و مطابق با این حرف که میگوید وضعیت اقتصادی ما در حال تغییر و تکامله، روی این حساب افکار ما هم در حال تغییر و تکامله. یک سخن به درد پارسال میخورد اما به درد امسال نمیخوره، به درد 10 سال دیگه نمیخوره. حرفی که الان به درد میخوره 10 سال دیگه به درد نخواهد. و علی هذا الاساس، و بر این اساس محکم کرده از مارکسیسم، بنا کرده از مارکسیسم نظریه اش را در معرفت، و قالت و قائل شده به نسبیت تطوری و اینکه معرفت و شناخت مادامی که زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی صحیحه، پس این معرفت ذات قیمت نسبیه، دارای یک ارزش نسبی، ارزش مطلق نداره، محدودت به تلک ظروف، که این ارزش ارزش محدود به اون شرایطه و متطورت تبع لها و به تبع اون شرایط این ارزش به اصطلاح این معرفت هم تغییر خواهد کرد. فلا توجد حقیقت مطلقه، پس حقیقت مطلقی پیدا نمیشه، و انما تتکشف الحقائق به شکل نسبی من خلال العلاقه الاجتماعیه، بلکه حقایق کشف میشود به شکل نسبی از در ضمن روابط اجتماعی. پس روابط اجتماعی که در ضمن این روابط حقایق به شکل نسبی اونجوری که شرایط اجازه میده خود را نموده میشه، و به مقدار الذي تسمح به هذه العلائق، و به مقداری که این روابط اجازه میده. هذه هي النتیجه التي وصلت الیها الماديه التاريخيه، تسمح یعنی تجید، هذه هي النتیجه التي وصلت الیها الماديه التاريخيه في تحليل المتبعات، این است اون نتیجه ای که به آن رسیده است ماده تاریخی در تحلیل جوامع، و هی النتیجه التي كان لابد لها ان تصل الیها، و این نتیجه ای که ناگزیر بود که به آن برسد، وفقا لطریقه فهمها للمجتمع و تاریخ. همینطور خب نظریه معرفت مهمترین بحثه، و به رغم من وصول المارکسی الى هذه النتیجه فی تحلیلها الاجتماعی، و برخلاف اینکه مارکسیسم به این نتیجه رسیده است در تحلیل اجتماعیت، ابد ان تطبق هذه النتیجه علی نظریت از تاریخیت نفسها، امتناع ورزیده که همین نتیجه را پیاده کند، تطبیق کند بر نظریه تاریخیش، فنادت بالمادیت تاریخیه که حقیقت مطلقه، پس اعلام کرده ماتریالیسم تاریخی را به عنوان یک حقیقت مطلق، و اعلنت ان قوانینها الصارمه به وصفها القوانین الابدیه التي لا تقبل التغییر و التبدیل، و اعلام کرده قوانین ماتریالیسم تاریخی را به عنوان قوانین قاطعی که این قوانین ابدی هستند که قابل تغییر و تعدیل نیستند و لا یصیبها قاطع. بله نه قوانین قاطعی داره که این قوانین قابل تغییر و تعدیل نیستند و لا یصیبها شیء من عطل او عجز و به این قوانین چیزی از تعطیل یا درماندگی برخورد نخواهد کرد. فل مجرى التاريخي الطويل للبشريه در جریان تاریخی طولانی بشریه حتی که ان المفهوم المارکسی للتاریخ نقطه انتهاء للمعرفه البشريه كلها حتی گویی که بینش مارکسیسم نسبت به تاریخ نقطه پایان معرفت بشری طور کلی، یعنی دیگه بشر از اینجا بالاتر چیزی نخواهد فهمید. و لم تکلف المارکسیت نفسها ان تتساءل من اين نشا هذا المفهوم المارکسی. مارکسیسم خود را به زحمت نیفکنده که سؤال کند از کجا این بینش مارکسیسی پیدا شده، او ان تخضعه لنظریتها العامه في المعرفه، یا اینکه این نظریه را بررسی کند مطابق با دیدگاه عمومی خودش درباره شناخت، یعنی ببینه آیا با اون نظریه که در مورد معرفت داره این نظریه چه سازشی داره، چگونه میسازه. تخضعه یعنی خاضع او کنه، یعنی قوانین او رو، قوانین مثلا نظریه خودش درباره معرفت شامل این بکنه، ببینه آیا بالاخره با اون جور در میاد یا جور در نمیاد. ولو کلفت المارکسیه نفسها شیئا من ذلك كما يحتمه عليه الحساب العلمي لاضطرت الى القول بان الماديه التاريخيه بوصفها نظريه معينه قد انبثقت من خلال العلاقات الاجتماعيه والاقتصاديه فهي ككل نظريه اخرى نابعه من الظروف الموضوعيه التي تعيشها. و اگر به زحمت افکنده بود مارکسیسم خودش را نسبت به چیزی از اینها کما اینکه حساب علمی لازم می کند بر اونها که خود را به زحمت بندازن و بررسی بکنن، ناچار می شد که بگوید ماتریالیسم تاریخی به وصفها با عنوان نظریه معینی که قدم بسقط ناشی شده پیدا شده از ضمن روابط اجتماعی و اقتصادی، پس این نظریه هم مانند هر نظریه دیگری سرچشمه گرفته از شرایط خارجی که گوینده و طرفدار در اون شرایط زندگی میکنند و هاکذا نجد کیف ان المادیت التاریخیه تحکم علی نفسها من ناحیت انها تعتبر. و این چنین میبینیم که چگونه ماتریالیسم تاریخی حکم بر ضد خودش میکند از ناحیه اینکه این بینش، این نظریه تعتبر اعتبار میکند هر نظریه را انعکاس محدودی برای واقع خارجی که در اون واقع خارجی زندگی میکند ولا تعدو که به دورها ایزن هم تکون نظریه و تجاوز از این نمی کند که این نظریه نیز به نوبه خود نظریه‌ای باشد قد تبلورت فی ذهن انسانی عاش ظروفا اجتماعیتا اقتصادیتا معینه که شکل گرفته تبلور یافته در ذهن یک انسانی که زندگی کرده است در یک شرایط اجتماعی و اقتصادی معینی فیجب ان تکون انعکاسا محدودا لتلک الظروف. پس لازم است که این نظریه نیز انعکاس معینی باشد برای اون شرایط و متطورن طبعا لتطورها و به طبع تغییر اونها این هم تغییر کنه ولا یمکن ان تکون هی حقیقت ابدی لتاریخ و ممکن نیست که این نظریه حقیقت ابدی تاریخ باشد. و نحن و این کننا لا نؤمن بان العلاقات الاجتماعیه و الاقتصادیه هی سبب الرحیم لولادت النظریات و الافکار ولكننا لا نؤمن. اینجا اشاره به همون مطلبی دارم که عرض کردیم که میگن گرچه ما نظریات را معلول شرایط اقتصادی جامعه نمیدونیم ولی دهگاه مورد تأثیر شرایط اقتصادی جامعه واقع میشن. ما گرچه اعتقاد نداریم به این روابط اجتماعی و اقتصادی تنها سبب پیدایش نظریات و افکار هست ولیکن منکر نمی‌شویم تأثیر این شرایط را در پیدایش بسیاری از افکار و نظریات و نغرب لذلك مثلا على مفاهیم المادیت تاریخیه و هو مفهوم مارک از توری به تاریخ و مثل می‌زنیم برای مفاهیم ماتریالیسم تاریخی یک نمونه ای رو و اون بینش مارکس است، بینش انقلابی مارکس است برای تاریخ. فقط ظن مارکس گمان کرده ان ازالت المجتمع الرأسمالی ازالت المجتمع الرأسمالی او ای مجتمع آخر لا یتم الا به نضال فوری بین طبقتیه الاساسیتین. مارکس گمان کرده که زوال جامعه سرمایه‌داری یا هر جامعه دیگر تمام نمی‌شود مگر به جنگ انقلابی بین دو طبقه اساسی جامعه، و اون دو طبقه در جامعه سرمایه‌داری طبقه بورژوازی سرمایه‌دار و طبقه پرولتاریا کارگران. و علی هذا الاساس اعتبر الثورتان من اعم القوانین التي تسيطر على التاريخ البشري كله. روی این حساب اعتبار کرده است انقلاب را از عمومی ترین قوانینی که حاکم است بر تاریخ بشری به طور کلی. و جاء المارکسیون بعد ذلك فبدلا عن محاوله استکشاف الظروف الاجتماعیه التي اوحت الى مارکس به حتمیت ثوره و ضرورتها التاریخیه آمنه. مارکسیست های بعد از او آمدن به جای اون که تلاش کنند به دست بیاورن شرایط اجتماعی را که الهام کرده است به مارکس حتمی بودن و ضروری بودن انقلاب را و ضروری بودن بله و جا المارکسیون بعد از ذلك این آخر با عبارت با سلاست عبارت خیلی گولر نیست، چون یک ویرگول بذارن بد نیست، ولی به جای ویرگول میشه واو آتفه یا فا آتفه و الان اینجا فا آتفه. اون نقطه زیادیه بار. نقطه زیادیه. نه خب بدلن نشد، بدلن خود کلمه بدلن اول جمله و این کلمه بدلن احتیاج به یک ربط داره، بدون ربط نمیشه. یا ربطش باید ربط علامتی باشه یا ربطش باید ربط حروفی باشه. به جای استکشاف شرایط اجتماعی که الهام کرده است به مارکس حتمیت انقلاب و ضروری بودن تاریخی آن را، ایمان آوردن به این که انقلاب از قوانین ابدی تاریخ است. من ها لم تکن فی الحقیقه الا فطرتا استوحاها مارکس من الحروف التي عاشها. با اینکه این نظریه در حقیقت چیزی نیست مگر فکری که الهام گرفته از آن را مارک از شرایطی که در اون شرایط زندگی کرده. ثم قفز بها الى مصاف القوانین مطلقه للتاریخ، سپس بالا برده از آن را، جهانیده از آن را به جنگ با قوانین مطلق تاریخ. فقط آثر مارک رأسمالیت القرن التاسع است. مصاف یعنی جنگ. خوب. البته این ترجمه درست کرده، این ترجمه به معنا کرده، ولی ترجمه به اصطلاح به مفهوم کرده نه به معنای جدیده. ما فاکر میگن این میخواد بگه نظریه خودش رو به جنگ با نظریات کلی تاریخ برده. نظریه فقط آثر مار رأسمالیت القرن التاسع است. تلك الرأسمالية المطلقة المتميزة بظروفها السياسية والاقتصادية الخاصة. مارکس معاصر بود با سرمایه‌داری قرن 19. اون رأسمالی مطلقی که با شرایط سیاسی و اقتصادی خاص خودش ممتاز بود. فبدا له چنین ظاهر شد برای او ان التلاحم الثوری اقرب ما یکون الى الوقوع و اوضح ما یکون ضرورتا، که درگیری انقلابی نزدیکترین چیزی که به وقوع خواهد بود و واضح‌ترین چیزی که ضرورت دارد. لأن البؤس و النعیم و الفقر و الغنا فی ظل رأسمالیت المطلقه کانا یتزایدان به استمرار و دون عائد. زیرا فقر و ثروت، زیرا بیچارگی و رفاه و فقر و ثروت در سایه سرمایه‌داری مطلق رو به ازدیاد بودن به استمرار و بدون مانع. هم فقر شدت می‌یافت و هم ثروت و بین دو طبقه شکاف پر نشدنی و کانت ظروف سیاسی مظلمتن الی حد کبیر و شرایط سیاسی تا حد زیادی تاریک بود و تفتق ذهن مارک ان فکرت النوال طبقی. خب پس شکوف ذهن مارک از فکر جنگ طبقاتی، یعنی این فکر را به وجود آورد. الذي يستشري ويزداد تناقضا يوما بعد يوم، که تناقض این جنگ روز به روز يستشري یعنی يعظم عظیم میشد و يزداد و زیاد، حتی ينفجر البرقان تا اینکه آتش فشان منفجر میشد، برقان آتش فشان، و يحل التناقض بالثوره، و حل این تناقض به وسیله انقلاب بود. فآمنه به ان الانقلاب الثوری من قوانین تاریخ العامه، پس اعتقاد پیدا کرد مارکس به اینکه انقلاب ثوری از قوانین عمومی تاریخ است. و مات مارکس از دنیا رفت و اختلفت الاوضاع الاجتماعیه فی اروپا الغربیه، و شرایط اجتماعی در اروپای غربی اختلاف پیدا کرد، تفاوت پیدا کرد، و اخذت ظروف سیاسیه و شرایط سیاسی اقتصادی شروع کرد به سیر معاکس، رو به سیر برعکس می رفت. للاتجاه الذي قدره مارکس، برای اون گرایشی که مارکس اندازه گرفته بود و فرض کرده بود. فلم يتفاقم التناقض، پس تناقض بالا نگرفت، بزرگ نشد. ولم يتسع البعد، و فقر و بیچارگی وسعت و گسترش پیدا نکرد. بل اخذ بالانکماس نسبی، بلکه شروع کرد به جمع شدن به طور نسبی، یعنی فقر کم کم دامنه خودش رو جمع کرد. و اثبتت التجارب النسبی، تجارب سیاسیه، ان بالامکان تحقیق مکاسب مهمه للجمهور البائس بخوض المعترف السیاسی دون ما ضرورتن لتفسیر البرکان بالدماء، و تجربه های سیاسی اثبات کرد که ممکن است تحقق بخشیدن دستاوردهای مهمی برای توده فقیر جمهور بائس به خوض المعترض، به وارد شدن معرکه سیاسی، به نبرد سیاسی، معترک این محل معرکه، بله میدان، بفرمایید میدان سیاسی، از معرکه همیشه معنیش جنگی، میدان سیاسی، دون ما ضرورتن، بدون ضرورتی برای منفجر شدن آتش‌فشان به وسیله خونها. و سار المارکسیون الاشتراکیون فی اتجاهین مختلفین، مارکسیستای سوسیالیست به دو گرایش مختلف سیر کردن، احدهما الاتجاه الاصلاحی الدیمقراطی و الاخر الاتجاه الانقلابی الثوری. یکی از این دو گرایش، گرایش اصلاحی دموکراسی و دیگر گرایش انقلابی ثوری. فالاتجاه الاول، گرایش اول، کان هو الاتجاه العام للاشتراکیت فی عده من الاقطار الاوروپیه الغربیه التي بدا للاشتراکیون فی ضوء ما حصل لها من تقدم سیاسی و اقتصادی ان الثوره اصبحت غیر ضروریه. گرایش اول گرایش عمومی سوسیالیسم بود در تعدادی از قطرهای مناطق اروپای غربی، اون مناطقی که برای سوسیالیست ها ظاهر شد در پرتو اون که حاصل شد برای اونها از پیشرفت سیاسی و اقتصادی این نتیجه حاصل شد که ان ثورت اصبحت غیر ضروریه، انقلاب ضرورتی نداره. و اما الاتجاه الثانی، گرایش دوم، فقط سیطر علی الحرکت الاشتراکیه فی اروپا الشرقیه، مسلط بر حرکت سوسیالیستی در اروپای شرقی، التي لم تشهد ظروفا فکریه و سیاسیه و اقتصادیه مماثله لظروف الغرب. اون منطقه ای که شاهد شرایط فکری و سیاسی اقتصادی همگون با شرایط غرب نبود. و قام الصراع بین الاتجاهین المارکسیین، و جنگ بین دو گرایش مارکسیستی شروع شد. حال تفسیر مارکسیه به حساب حال اتجاه اولاد در مورد در اطراف تفسیر مارکسیسم به حساب این گرایش و اون گرایش. و قدر اخیراً للاتجاه الثوري في اوروبا الشرقيه ان ينجع. اینجور به اصطلاح پیدا شد، اینجور تقدیر شد اخیرا برای گرایش انقلابی در اروپای شرقی که پیروز شد. فحلل له الاشتراکیون الثوریون، برای این مسئله سوسیالیست های انقلابی هلهله برای انداخل نشادی کردن و اعتبروه دلیل الحاصل و این را دلیل قاطعی دانستن علا ان الاتجاه الثوری هو الذي تتجسد، که گرایش انقلابی همان گرایشی است که در اون مارکسیزم نمودار شده و مجسم شده به مطلقات ها و ابدیات هم نهایی همراه با قوانین مطلق و مسائل ابدی تاریخ. و فات ها اولای جمیعن کما فات مارکس قبلهم انهم لیسوا اذا حقیقت مطلقت ابدیه، اینها فراموش کردن همچنان که مارکس قبل از اینها فراموش کرد و از دستش رفت که اینها در مقابل یک حقیقت مطلق ابدی نیستند و انما هم اذا فکرتن استوحاها مارکس من ظروفه، اینها در مقابل یک فکری هستند که مارکس آن را از شرایط خود الهام گرفته و از اجزا و جوهای فکری و سیاسی که در اون جوها زندگی میکرده به دست آورده. ثم وضع علیها المصادر العلمیه، سپس بر اونها سوهانهای علمی را نهاده، یعنی این قوانین رو اومده از اون حالت مخصوص این شرایط خاص درش آورده، فائده کرده، مطلقش کرده. و اعلنها قانون مطلقا، و این قانون رو قانون مطلق اعلام کرده که لا يقبل تخصص و استثناء، که قابل تخصیص و استثناء، که قابل تخصیص و استثناء نیست. بسی تمونه میشه ها؟ قابل مطالعه مطالعه مطالعه.